آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه شهرزاد خواهید شنید. نمایش خشم و هیاهو و دکتر مهرداد رایانی مخصوص نویسنده و کارگردان این اثر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایام خوبی رو براتون آرزو میکنم و روزهای خوشی رو در آیندهتون پیش بینی میکنم. ایشالله که زود میگیریدش.
ارادتمندیم. خیلی وقت بود شما رو کم میدیدیم تو تئاتر. من آخرین نمایشی که این اواخر از شما دیدم دعا بود اگر اشتباه نکنم که به نویسندگیش
بود. نویسندش من بودم ولی کارگردانش کسی دیگه ای بود.
آقای احسایی بود اگه
نه خیلی آقای پارسایی.
پارسایی احسن بود.
حضور درس کنم که خیلی سال آره. دقیق الان یادم نمیاد کی کار کردم ولی 7-8 سالی شاید بیشتر 10 سالی شاید بشه کار نکرده بودم.
چرا این همه دور آقای رایانی مخصوص؟ شمایی که حالا تو دوره‌ای که خیلی زیاد مینگاشتین تحولی رو ایجاد کردن اساسا در نویسندگی و نمایشنامه‌نویسی ایران، شما آقای تهرانی و قص الهازو.
والا من یه دوره 787 از ایران رفتم برای ادامه تحصیلم و وقتی برگشتم 92 بود، سال 1392. خب تو این مدت نبودم که نمایشی رو اجرا کنم. البته 88 بود که برگشتم ولی یه نمایشی رو 89 یا 88 یادم نمیاد یه نمایشی رو اومردم مشترک کار کرده بودم، ایران و انگلیس بود، آدم است، توی قشقای تاچر اجراش کردم ولی بعد از اون دوباره اجرا نکردم. یعنی حدود 7 سال میشه یا 8 سال میشه که کاری رو روی صحنه نبردم. اونم اجرا رفت، مدتش کوتاه بود، طولانی نبود زیاد. و بعدم که برگشتم رفتم توی تلویزیون و بعدم مرکز هنرهای نمایشی امور بین‌الملل شد. اینا یه خود وارد حوزه اجراییات و مدیریت تئاتر شدم، برای همین غافل موندیم از اجراییات. یه چند ماه پیش بود دیگه از کل بحث‌های مدیریتی اومدم کنار، فقط دانشگاه ما حفظ کردم دیگه، اومدیم گفتم کارمون رو انجام بدیم.
بسیار. و این شروع با خشم و هیاهو اتفاق افتاد. خشم و هیاهویی که از نظر من متنی کاملا جامعه شناسی و در بعد آموزش جامعه بسیار به قول معروف داره میشکافه اون بخش رو. و اتفاقی که میفته اینه که به نوعی خشونت رو انگار ما از جامعه میگیریم و بعد بازخواست میکنیم. یه مقدار از نگاهتون در این حوزه بفرمایید برای شنوندگان ما، حوزه‌ای که خیلی کم این روزها بهش پرداخته میشه، اون هم از زبان ملموس خودمون، از زبانی که فکر میکنم اون هم مدت هاست داریم ازش فاصله میگیریم.
اصولا حوزه اجتماعی و نقد اجتماعی یکی از دغدغه‌های من بود. از قبل چندین نمایشنامه متفاوتی دارم تو این زمینه نوشتم و اصولا هم به مسائل اجتماعی بهش پرداختم، توش پرداختم. نقد اجتماعی به نظر من یکی از راه‌هایی هستش که ما میتوانیم مسائل مختلفی که در یک شهر یا کشور داره بروز پیدا میکنه هشدار بدیم یا عرضم به حضورتون مطرحش کنیم، بحثش رو بروز کنیم تا مورد توجه قرار بگیره. تو این نمایش ما چندین مقوله مختلف اجتماعی از بزهکاری بگیری تا رفتارهای نابهنجار خانواده، اجتماع، مسئولین، همه اینا به یه نوعی داره طرح میشه. نمایشنامه و اجرا رو بهتره بگم، اجرای ما یه اجرای درونگرایانه روانشناسانه نیست که بخواد جزئیات و دیتیل ها رو بگه، ولی در این حال به تمامی موارد سعی کرده اشاره بکنه و به این معنا که این نابهنجاری هایی که باعث میشه یک نفر از راه درست به راه غلط برسه، از ارزم حضورتون ارزش هایی که توی یک جامعه برایش مد نظره به عنوان یک انسان تخطی کنه و بره به یه سمت دیگه، آیا خودش مقصره یا نه شرایط داره او رو میبره، یا مسئولانن یا معلمان یا خانواده هان یا دوستان، کیان تو این شرایط دارن هول میدن آدم ها رو تا به اون فضای نامطلوب برسن، آیا فقط خود فرده یا نه. و در حقیقت میگه تلنگریه به همه آدم هایی که یه جورای احساس مسئولیت کنن تو این فرایند ارتباطی با دیگران، چه در قالب خانواده، چه در قالب دوست، چه در قالب مسئول، چه در قالب روانشناس، پزشک، مدیر، همه با هم.
اتفاقی که توی این متن داره میفته واجارایی که توی این متن هست، یک سلسله آواهایی که خود این آواها به نوعی از اون معزل صحبت میکنه، اتفاقی که هست. این چیدمان رو چگونه شکل دادن؟ خیلی برای من جالبه. من سال 78 تا 79 بود اگه اشتباه نکنم، حالا توی بروشور خوندم ولی خاطرم نموند، تو همون دوره که شما این رو داشتید کار میکردید در جشنواره فجر، من هم به عنوان کارآموز از هنرسنس سیما در جوار شما بودم. همون موقع هم این متن خاصی بود، یعنی در حوزه تئاتر کشور متن خاصی بود، یعنی ما جلال تهرانی رو داشتیم، شما رو داشتیم و دیگه کس بقیه داشتن تئاتر کلاسیکشون همچنان کار میکردن. این استفاده از کلام در این نمایش خیلی مؤثره، یعنی اساسا کلام این نمایشی که بازی میاره. این اتفاق رو برای شنوندگان ما بگید، این چینش عجیب و غریب.
حقیقت این اثر یک شبه به وجود نیومد. یک نوشته دوستم داشت، آقای بیژن پرغلام، که سالهای قبل نوشته بود و بعد من اینو دیدم و استفاده کردم و چندین اجرای مختلف بر اساس اون با کست مختلف رفتم، شاید بالغ به 7-8 تا گروه مختلف در جاهای مختلف، که بعد این تبدیل شد به همین نمایشی که الان شما میبینید. یعنی در سال 78 که در جشنواره 18 تئاتر فجر ما اینو اجراش کردیم، شکل قوام یافته اون نوشته کوچیک یه قسمتی شد به 3 تا اپیزود بعد از گذشت 7-8 تا کست و در نهایت اون جشنواره فجر ما رسیدیم به این. یعنی در یک پروسه 6-7 سال رسیدیم به 3 اپیزود. قبلا بود یک نمایش نامه کوچیکه حدود یه ربع، الان شده یک نمایش 1 ساعته 3 اپیزودی. در سال 78 این کار کردیم و بعد 79 و بعد دیگه عرضم بزرگتون اجرای عمومی و شهرستان ها خیلی اینو اجراش کردن و به خودمونم 2-3 جا از ایتالیا و انگلیس، من خودم دوباره ست مجدد تو انگلیس کردم، یعنی با بازیگران خارجی این کار کردیم و به روی صحنه بردیمش.
این واجارایی از کجا میاد؟ این بازی با کلام رو چگونه بهش رسیدین؟ تو دوره‌ای که اساساً کلام در کنار حرکت خیلی مثلا باید موجز می بود و موقر، این کلام رو شما دستکاری کردید تو دوره‌ای که همه چی اوتو کشیده بود.
بله، ببین یکی از کارهایی که از دل من شاید به ویژه نیومده باشه، در اثر اتودهایی بوده که من تو اون 7-8 سال کردم. یعنی دائم این در حال شدن بود. من یه ایده ای داشتم، ایده من این بود که باید اینا خیلی استیلیزه و شسترفته بشن. اساسا این نو شکله و این نو فرم خیلی استیلیزه است، خیلی کادر است. چون میخواستم این کار انجام بدم نیاز داشتم که یه مقدار تمرین کنم، چون کار کارگاهی شد و نگاه منم در حقیقت به دوستان انتقال پیدا میکرد و اونا هم استقبال میکردن، تو این کار کارگاهی در اومد. یعنی این گونه نبود واقعیت من بشینم اول نمایشنامه ها رو صد کنم در پروسه کارگاهی با گروه های مختلف، چون بعضی ها می رفتن دیگه من با یه گروه دیگه ادامه می دادم ولی یه جوری دیگه به دلایل مختلف این کار گفتم، انگیزه های مختلف و دلایل مختلف داشت که هی اجرا رفت تو همون تک اپیزودشو دارم میگم. بعد که دیگه شکل قوام یافتش تو 78 بود، الان که ما داریم اجرا میکنیم در حقیقت چیزی اضافه کم نکردی. چرا؟ یه مقدار داستانمون رو بعضیاشو عوض کردی. مثلا اون موقع 3 تا پسر بودیم ولی الان خانم توسلی اومدن، خب یه مقدار تغییرات دادیم، داستانمون یه مقدار بروزتر شده، همه داستانامون به دلیل شرایط اجتماعی که این همه سال گذشته به هر حال یه دراماتورژی جدیدم روش انجام شده، ولی بنیانش همون 78 است.
بسیار. ما مواجهیم با، در ابتدا خیال میکنیم که با تیپ مواجهیم، اما سه تا شخصیت اصلی ما احساس میکنم شخصیتن.
بله.
و کسایی که بهشون اضافه میشن، حالا شاید بتونیم بگیم تیپیکالن،
بعضی هاشون تیپ نیستن، متناسب با چی میگن شرایطی که وجود داره و توانایی هایی که بازیگران دارن، این تغییر شخصیت ها و انواع اقسامشون رخ میده. چیز بالغ بر 8-9 تا شخصیت رو اینا ارائه میدن، هر کدومشون، بعضی هاشون طولشون شاید 5 ثانیه است، بعضیشون یه مقدار طولانی تر، مثلا شاید با 2-3 واژه بگید یه شخصیت رو فقط پرزنت کنه و بره، ولی بعضیا طولانی تر، بعضیا متناسب دیگه.
اما بستری که انتخاب میشه برای دردی که یا سرگذشتی که بر این سه شخصیت میگذره، بر محور طنز پیش میره، احساس میشه.
بله.
اما این طنزیه که داره یک زخمی میزنه انگار.
بله. مقوله ما یه مقدار تلخه، مرگ داشت، تلخید، اعدام، مسائل اجتماعی، درب دریایی که داشت. خب بهترین لباسی که اینو میتواند یک قابل پذیرش درش کنه تو جامعه ما، انتقادی که ما داریم میکنیم، و دو تأثیرگذارتر میتونه باشه همین پوسته ای هستش که شما بهش اشاره میکنی. ولی حقیقت اینه که همون جور که شما فرمودید کمدی تنزینا نیست، یک گروتسکه. خنده هایی که به تلخی می انجامه، خنده هایی که زهرآلوده، یه نیشی داره، یا لحظات اتفاقا تراژیکی داره که خنده داره، حالا یعنی یک حس های معکوسی رو در ذهن مخاطب به وجود میاره که اون در حقیقت گس بودنه توی ذهن مخاطب ایجاد شه.
ما تو طراحی ها احساس میکنم اینو میبینیم، حضور و آینه و این رنگ بندی لباس.
بله، اینا میره توی تشدید کردن موضوع، این ریپیتیشن و تکرار به همین دلیله. شما این اساسا عنصر تکرار رو تو همه چیز ما میبینی، توی دیالوگا، توی رفتارا، توی میزانسن، توی آینه، همه اینا رو شما میبینی که وجود تو بروشورمون همه هست.
ولی حالا من خودم اون سالها فکر میکردم که این رو میشود یک نمایش ابزورد دانست به دلیل تکرار. آیا واقعا هر تکراری میشود ابزورد باشه یا هر تکراری میشود بر اون؟
این نیستش. شاید وام گرفته باشه، شاید الهام داشته باشه، شاید نزدیکی داشته باشه، ولی به اون معنا نیست. یه تعریفی رو متاسفانه غلط دارن از ابزورد بخی. فکر میکنن که منظور از ابزورد اینه که یک جهان فقط پوچ نشون بدی، یه تعریف اینه، یا یک تسلسلی که آغاز و پایان یکسانی داره و هیچ چیزی توش اتفاق نمیفته. ابزوردیته تو این میتونه باشه، ولی مهمترین نکتهی که برای ابزورد اتفاق میفته اینه که شما یه اتفاقهای هولناکی میفته که سببشو نمیدونید. یه دفعه الان من در حال مصاحبه با شما میفتم میمیرم، شما میگه واو چه ابزورده، این داشت با من حرف میزد و چقدر شور و هیجان داشت، دستاشو تکون، چی شد یه دفعه مرد؟ یه چیز ابزورده این، یعنی اصلا منطقشو نمیفهمی ولی رخ داره میده، یک چیز هولناکیه که یه دفعه کنار شما داره اتفاق میاد. ما به این میگیم ابزورد. اون معنای ابزوردیته که میگن پوچو یا اونا یه چیزای دیگه است. نمایش ما به این اعتبار میتواند نزدیکی داشته باشه، نه اینکه باشه، نزدیکی داشته، چون هولناکه بعضی جاهاش.
بسیار عالی. نمیخوام زیاد خستتون بکنم چون بعد از اجرام هست، ارادتمندیم، و از گفتگو با شما و یاد گرفتن از شما همچنان ما یعنی خسته نمیشیم و همچنان به قول معروف دوست داریم که مصاحبت رو ادامه بدیم، اما به دلیل کمبود زمان برای سوال پایانی به احترام قانون باید سکوت کرد.
بله، قانون رو باید سکوت کرد، ولی سکوت نباید کرد. همیشه باید آدم اظهار نظر بکنه با احترام، حتی اگر قانون یه حرفی رو میزنه و رضایت نداری، شما حرفتو با احترام در برابر قانون بگید. و قانون رو برای همه قانون برای ما اجازه گذاشته، میگه آقا اعدام ولی حکم آخرته، چی میگه؟ حرف آخرتو بزن.
بسیار عالی. و کلمه پایانی شما و شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال.
آرزو میکنم موفق باشن عزیزانی که در تیوال هستن، دعوتشون میکنم تشریف بیارن نمایش ما رو ببینن، مطمئن باشن که اتفاق خوبی رو میبینن، مطمئن باشید.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم، و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.